گفتم که تو دوره انقلابی وقتی وارد میشین سیاست اصل میشه در مقابل اقتصاد، و مثالای آوردم جای دیگه. تو مورد ایران وقتی نگاه میکنیم به نظر من بورژوازی، هر کدوم از بخشای بورژوازی میتونه از این سر اقتصاد، مطالبات اقتصادی یا شعارهای اقتصادی بده که ظاهرا به منفعتش نمیخوره و نباید در مقابلش، نباید اجازه داد که طبقه کارگر در مقابلش و کمونیست‌ها در مقابلش تسلیم بشن. مثال دارم میگم، مثلا فرض کنید که احمدی نژاد میتونه بیاد با پرداخت کلیه حقوقای معوقه وارد میدون بشه، میتونه بشه، الان بعضا داره این کار میکنه، میتونه میگه دستمزدار افزایش میدم موقتی، ولی بالاخره با یه سری اقدامات اقتصادی وارد میشه. رضا پهلوی میتونه وعده بده که من به همه بیمه بیکاری میدم، میتونه. به این دلیل که یه دوره‌ایه که توش سیاست عمده است و سیاست مبناست و سیاسته که تمایز طبقات رو نشون میده، تمایز جنبش‌های طبقاتی رو نشون میده تو جامعه بیشتر از اقتصاد، و اقتصاد تابع مستقیمی از سیاست میشه و جنبش‌های طبقاتی مختلف برای حفظ سیطره و تسلط خودشون رو اقتصاد مانور میدن و حتی تصمیماتی میگیرن که میتونه علیه منفعت بلاواسطه اقتصادیشون باشه که مثالاشو زدم. و این نکته ایه که وقتی برمیگردیم به تجربه انقلاب 57 نگاه میکنیم میبینیم که چپ اصلا نسبت بهش به اصطلاح آگاه نبود، نه تنها آگاه نبود، بلافاصله در مقابل هر جور مانور اقتصادی بورژوازی، اون وقت جمهوری اسلامی که ما بهش میگفتیم ضد انقلاب بورژوا امپریالیستیه، لونگ مینداخت، برخورد دوگانه میکرد، بخش زیادی از چپ همراه چریکا رفتن پشتش و بقیه هم متزلزل بودن نسبت. بعدن حتی تو مواردی بعدن یه بخشی از گونده از چپترین بخش چپ اون دورهی که مثل رزمندگان رفتن طرف دوباره جمهوری اسلامی و چپ کلا متزلزل بود. به نظر من یه رکن مهم این بحث برای این که آدم حواسش جمع بشه فهمیدن بحث دولت در دوره انقلابی و تقدم سیاست بر اقتصاد. تو دوره انقلابی، تو زمان سرکار اومدن جمهوری اسلامی، خفه کردن انقلاب به اصطلاح به سکون کشیدن جامعه، فرستادن خونه، کوتاه کردن دست چپ و تمایلات چپ از جامعه، اینا منفعت عمومی همه بخشای بورژوازی بوده، از بی بی سی گرفته تا خمینی، و همه پشتش بسیج بودن که این جامعه دیگه نمیشه ثباتشو با شاه نگه داشت، باید رفت ثباتشو به نفع بورژوازی با ضمن حفظ رابطه کار سرمایه و ممانعت از این که ایران تبدیل بشه به یه نیکاراگوئه دیگه یا شبیه چیزی شبیه نیکاراگوئه تو منطقه که برای قد مهلک بود تو اون دوره، که حتی به طرف روسیه به چرخه یا یه جور رژیم به اصطلاح آزادتر و چپمنشتری توش بیاد سر کار، برای اینکه جلو اینو بگیره متأثر شدن به همون تئوری که بعداً کمربند سبز شد، بعداً افغانستان رو به اصطلاح مجاهدین افغانستان رو پوش کردن علیه شوروی، و قبل از اون رفتن پشت اینکه به اصطلاح آلترناتیو اسلامی رو بکنن، آلترناتیوی که جامعه قبولش کنه. به زور اینو به جامعه نقبولوندن، جامعه رو به اونجایی کشیدن که قبولش کرد. چرا قبولش کرد؟ برمیگرده به مشکلات خود جامعه تو اون دوره که باش راجبش قبلا صحبت کردیم. به هر حال میخوام بگم که اون دوره سیاست محور بود، الان هم سیاست محوره. اگه با این برگردیم به امروز نگاه کنیم، برمیگردیم میگیم که یه جنبش سرنگونی در کاره، و به نظر من بورژوازی، کل بورژوازی به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی موندنی نیست، مثل دوره‌ای که به این نتیجه رسیدن شاه موندنی نیست، با این تفاوت که شاه نماینده واقعی به اصطلاح سیستم سرمایه‌داری در ایران بود، حکومت شاه، جمهوری اسلامی اونم نیست. جمهوری اسلامی نظامیه که خود بورژوازی از روز اولش به وقتی که داستان تکلیف انقلاب معلوم شد و معلوم شد انقلاب ایران سرکوب شد و معلوم شد چپی‌ها رو کردن بیرون و معلوم شد قتل عام کردن و معلوم شد جامعه رو به سکون کشیدن، یعنی از سال مثلا یه چیزی حدود 64-65 به بعد، به شاید کمی زودتر، از اون به بعد خاصیتی برای بورژوازی دیگه نداشت چون انقلابی در کار نبود رو کجا. از اون به بعد مسئله تعویض جمهوری اسلامی با یه نظام به اصطلاح متعارف‌تر بورژوازی بود که بتونه بازار ایران رو برای کار، بازار ایران رو برای سرمایه مناسب بکنه و ایران کشور بزرگیه تو منطقه، یه وزنه مهمیه تو منطقه نفخیز، یکی به لحاظ استراتژیک جای مهمی رو داره، فرق میکنه با حتی یه جایی مثل نیکاراگوه اینا، با اردن و نیکاراگو و حتی پاکستان، و بازگردوندن ایران به اصطلاح به حالا که اون دوره انقلاب تموم شد، بازگردوندنش به بستر عمومی بورژوازی مسئله غرب بود که هم کماکان همیشه بود، آمریکا به خصوص همیشه مسئلهش این بود، منتها غرب همیشه میخواسته یه کاری بکنه که جمهوری اسلامی بره و به جاش یه نظام متعارف بورژوازی بیاد. مشکلی که امروز پیدا کردن اینه که این اتفاق داره زیر فشار مردم داره اتفاق میفته، نه یه کودتای درونی داره این اتفاق میندازه، نه یه آخوندی که اومده جلو و یک کس و دست آخوندهای دیگر رو کوتاه میکنه، نه برادر پاسداری انقلاب کرده که بگه که کودتا کرده به قول معروف که بگه که حالا آقایون علما خونه فلان دخالت نکنن. این اتفاق نیست، داره تو متن یه اعتراض عمومی و یه تلاطم انقلابی تو جامعه این اتفاق میفته و راست و بورژوازی و راست مجبور اون اتفاق رو به نفع خودش تفسیر بکنه، هم یعنی تعریف بکنه، ابعادش رو جوری تعریف بکنه که به نفع راست باشه و چپ هم و کمونیست ها موظفن اون جنبش رو، اون جنبشی که بالفعل در جریان هست رو جوری هدایت بکنن و پیروزی رو براش تحصیل بکنن که منفعت خودشون باشه. در نتیجه قدم اول تو برخورد به این که میگیم انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها، گفتیم انقلاب معینه، انقلابی که در حال اتفاق افتادنه، باید پرسید پیروزیش به نفع طبق کارگر چجوریه، چه جور پیروزیه، به نفع بورژوازی چه جور پیروزیه، به لحاظ سیاسی. و اینجا مهمترین فاکتوره که باید کمونیست ها نسبت بهش به اصطلاح آگاه باشن و خودآگاه باشن و یکی از عرصه‌های اصلی جدله، برخلاف دوره‌ای که جدال با دور خرداد محور بود که اصولا جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، جمهوری اسلامی اصلاح شده به درد نمیخوره، امروز بستر عمومی جامعه اینو قبول کرده، جدال رفته جای دیگه ای. چجوری جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و چه اتفاقی باید بیفته و چجوری میشه کل مردم را دوره، نه اینکه چه اتفاقی من دوست دارم بیفته، چجوری میشه کل جامعه رو کشید پشت این و چجوری میشه این جامعه رو پولاریزه کرد پشت این به نوعی که اون اتفاقی که داره صورت میگیره، انقلابی که تحول انقلابی که تو ایران صورت میگیره، به همون واقعا اون تخت پرش باشه برای طبق کارگر به سمت سوسیالیست، برای کمونیست ها، و بتونه نقطه شروعی باشه که ظرف مدت کوتاهی از یه انقلاب مداوم داشته باشین، یه انقلاب پیوسته داشته باشین، از یه انقلاب به انقلاب دیگه، درست مثل اکتبر، فوریه اکتبر، کوتاه‌تر، بلندتر، کوتاه‌تر. یعنی صف‌بندی که هست، هنر اینه، هنر یه حزب کارگری، یه حزب کمونیستی اینه که اینو تصویر کنه. رهبر یعنی کسی که اینو تصویر میکنه، نه اینکه سجده میکنه در مقابل واقعیت و هی در وسط واقعیت انشا می‌نویسه. رهبر کمونیستی، کمونیست ها اولین وظیفه شون اینه که ایفای نقش رهبری بکنن برای جامعه. رهبری کردنم اولین شرطش اینه که به جامعه بگه چجوری از نقطه الف میری به نقطه ب، الان کجایی، چه کارو بکن چه کار نکن، و به نفع خودش اوضاع رو برگردونه. و این یکی از محوراست. در نتیجه اولین قدم وقتی برمیگردیم میگیم کمونیست ها و انقلاب ایران، انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها، میگیم انقلاب ایران از نظر معنیش میشه انقلاب ایران از نظر کمونیست ها چیست، این تحول انقلابی ها، نه به طور کلی هر انقلابی، این تحول انقلابی که همه بهش میگن جنبش سرنگونی، همه بهش میگن دیگه جنبش سرنگونی، و خاصیتش اینه فقط سرنگونی مشخصاتی داره، سرنگونی جمهوری اسلامی رو میخواد، یه درجه خلاصی فرهنگی رو میخواد، مدرنیسم رو در مقابل اسلامیسم میخواد بیاره و ابعاد دیگه‌ای که میبینی. این خاصیت عمومی کل جنبشه. این جنبش اومده وسط و این جنبش جمهوری اسلامی رو با کل افقش داره جمهوری اسلامی رو به مصاف میطلبه و مردم با این پرچم اومدن وسط و مردم اینا به حرکتشون در میاره. حتی اگه پرچم اقتصادی داشته باشه برمیگرده سویچ میکنه به این در ادامه خودش. وقتی چفت میشه به سیاست، چفت میشه به این افق، به افق نجات پیدا کردن از دست جمهوری اسلامی. و اگه نگاه کنین این بستر مشترک کل جنبش، یعنی جنبش سرنگونی از سلطنت طلبش، از منتقله راستش تا منتقله چپش، همه میگن که جدا بگی مطالبات شما چیه، الان چیه. ولی میگن من میخوام همین الان رابطه کار سرمایه رو حول اون میگه موزم اینه، ولی چیزی که ابزاری که داره بسیج میکنه حولش، ابزاری که داره مردم رو میکشه حولش، این نیست که من دارم رابطه کار سرمایه رو عوض میکنم. اینی که شما خلاصی فرهنگی میخواید، شما برابری زن و مرد میخواید، شما نمیدونم دست مذهب از زندگی مردم کوتاه میخواید، شما از این چیزا میخواید، بیاین با من. سلطنت طلب میگه بیا با من، چپیه میگه بیا با من، همه دارن سر یه جنس واحدی دارن با هم چونه میزنن، رقابت میکنن توی بازار واحدی دارن رقابت میکنن. اینجوری نیست که سلطنت طلبه میگه من طرفدار سلطنت هم، اونایی که دوست دارن سلطنت باشه بیان با من، ما میگیم ما طرفدار سوسیالیسمیم، اونایی که سوسیالیسم دوست دارن بیان با من. این اتفاق تو جامعه نمیفته. هنر اینه که اون تغییری که داره تو جامعه اتفاق میفته، اون تحولی که خود جامعه داره اتفاقش میندازه، اون تحولی که بستر به اصطلاح رشد اعتراضات مردم شده و توده ها رو داره به خیابون میاره، اون اعتراض پیروزیشو تعریف کنی به نفع خودت. و هنر سیاستمدار، هنر حزب سیاسی اینه. و کمونیست ها وقتی داریم میگیم انقلاب ایران کمونیست، انقلاب ایران و کمونیست ها، قبل از هر چیز کمونیست ها موظفن پیروزی این انقلاب و مشخص این تحول انقلابی مشخص رو به نفع خودشون تعریف کنن. ما تلاش کردیم اینو تعریف کنیم و به نظر من این سنتی بوده که سنت همیشگی کمونیست ها بوده. جلسه قبل و جلسه قبلترش من صحبت کردم که وقتی برمیگردیم بیانیه اتحادیه کمونیستا، بیانیه مارکس انگلس خطاب به اتحادیه کمونیستا در مقابل انقلاب آلمان همین پلتفرم میذاره، میگه که طبق کارگر اینجا باید بشه مدافع پیگیر دموکراسی برای اینکه تبدیلش بکنه به یه تخت پرشی برای انقلاب خودش، به یه انقلاب مداوم. مانیفست اینو میگه. و بعدش بحث دو تاکتیک اینه، تاکتیکیه برای اینکه جنبشی که تو روسیه به راه افتاده، جنبشی که تو روسیه به راه افتاده، دهقان اومده زمین میخواد، مثل ایران نیست، جنبشیه که دهقان اومده جلو زمین میخواد. شما باید جنبشی که دهقان اومده با زمین میخواد و روشنفکر و شهری و کارگرش اومده آزادی میخوان، دستمزد میخوان، فلان میخوان، اینا رو تبدیل بکنی به یه تصمیم نقاله‌ای که ببرت به سوسیالیسم، یه پیروزی براش تعریف کنی، یه تخت پرشش بکنی به سوسیالیسم. جمهوری دموکراتیک کارگران و دهقانان لنین از این در میاد، بحثی که هیچ وقت تروسکی نفهمید، نه مرحله انقلاب نه هیچ دیگه. به خاطر اینکه به همین خاطر وقتی فوریه تموم شد، داستان تموم شد دیگه، تسای آوریل اومد، بولشویک ها نفهمیدن این بحث، نه بولشویکا فهمیدن، نه منشویکا فهمیدن، نه تروسکی فهمید، نه روزا لوکزامبورگ فهمید، نه به نظر هیچ کدومشون نفهمیدن. بحث لنین یه بحث دیگه بود. تعریف کردن اون پیروزی برای اون جنبش به نفع خودت، به نفع جنبش خودت، هنر اینه. و درست همین جمهوری بر همین سنت جمهوری دموکراتیک انقلابی که تو برنامه حزب کمونیست ایران هست، تعریف پیروزی اون جنبشیه که اون زمان در جریانه، نه جنبشی که علر اون همیشه تو تاریخ در جریانه. اون زمان شهر شلوغه، مردم شلوغ میکنن، پیروزی آن جنبش را جوری تعریف کن که به نفع تو باشه، به نفع طبقه کارگری باشه که میخواد دست ببره به سمت سوسیالیسم، میخواد انقلاب سوسیالیستی خودشو بلافاصله انجام بده، در بهترین شرایط قرارش بده برای انجام بلاواسطه و بلافاصله انقلاب سوسیالیستی. هنر کمونیست اینه. و و امروز هم بر طبق همین سنت، چه سنت لنینیه، به نظر من سنت لنینیه و سنت حکمته و سنت مارکسیزم است، سنت مارکس تزهای فوئرباخه، سنت مارکس در مقابل دترمینیزم اقتصادی بولشویزم، در مقابل دترمینیزم اقتصادی تروتسکیزم، در مقابل دترمینیزم اقتصادی دترمینیزم و قدرگرایی چپ سنتی و چپ حاشیه‌ای که امروز تو اروپا داره در جولانه، که شما شعار دادن کافی نیست، شما هنرت اینه که این جنبش رو به پیروزی برسونی، به نفع خود طبقه کارگر باید این جنبش رو به نفع خودش به پیروزی برسونه. در اینکه جدال اصلی ما با راست، جدال اصلی ما با جناح راست امروز بورژوازی را، جدال اصلی که داری مبارزه با جمهوری اسلامیه، منتها رقابتت با راسته، رقابتت با بورژوازی راسته و بورژوازی راست درست در مقابل اون تعریف، اون تعریفی که تو از سرنگونی جمهوری اسلامی میکنی وای میسته، به خاطر اینکه اون به نفعش نیست، اونم منفعت خودشو میدونه. بنابراین باید تعریف کرد پیروزی این انقلاب از نظر بورژوازی، پیروزی جنبش سرنگونی اینه که جمهوری اسلامی بره، جمهوری اسلامی بره، اوضاع جامعه نظم باقی بمونه، حتی میتونه مذهب رو دستشو کوتاه بکنه، به معنی قانون بگه جدایی مذهب از دولت، نه اینکه به طور کلی چیز. میتونه بگه حقوق زن و مرد برابر، زمان شاهش که که از زمان رضا شاهش هم که به زور حتی از در زنا تو ایران حجاب برمیداشتن، حجاب غیرقانونی کردن، 17 دی بود چی بود یادم نیست، 17 دی بود نه 17 دی روز زن بود، روزی بود که روز کشف حجاب بود دیگه، تو ایران رضا شاه حجاب رو غیرقانونی کرد، پاسبون تو خیابون زن با حجاب میده، حجابش میگه یه کلا میکرد سرش، و شاه که اومد دیگه بهش دو انقلاب سفید بهش حق رأی داد، نماینده مجلس شدن، وزیر شدن، هر حقوق مدنی برابر داد بهشون، بخش زیادی شد یه جایش خوب برمیز چیز. میخوام بگم که بورژوازی با همه اینا میاد وسط و میتونه بیاد وسط، هنوز هم میتونه بیاد وسط، و اگه بیاد وسط که اومده سر مسئله زن، سر مسئله این چیزا، اونا قدرتشون بیشتر از من و شما میبره، به خاطر اینکه اونا سابقه شو دارن، سنت شو دارن، خود جامعه بعضا خودشو داره با دوران طلایی اونا تداعی میکنه. بنابراین اون چیزی که اون میخواد، بورژوازی میخواد، جنبش بورژوایی، افق بورژوایی که امروز در مقابل جنبش سرنگونی قرار گرفته اینه که میخواد جامعه ای رو تحویل بگیره، از دست جمهوری اسلامی درش بیاره، تبدیلش بکنه به یکی از اجزای انتگره بازار جهانی تولید و بازتولید سرمایه، و غیر این باشه به نفعش نیست. حالا برای میگردم اگه این نباشه آلترناتیوش در مقابلش چیه، ولی غیر اساس مخواستش اینه، و تبدیل کردن ایران به یه جزء انتگره تولید و بازتولید سرمایه در بازار جهانی سرمایه، یعنی متکی کردن تولید در ایران و نیروی کار ارزان، و یعنی با تکنولوژی چیز که نداره تو ایران، تکنولوژی مافوق پیشرفته که نداره، باید مثل چین وارد بازار بشه، کارگرش رو با روزی یه دلار ببره سر کارخونه، بیارتش خونه که بتونه شروالی که تو ایران تولید میکنن ارزونتر از چین به بیاره بازار انگلیس، و این یعنی ساکت نگه داشتن کارگر، و این یعنی حمله به معیشت کارگر، و این یعنی خفقان به وجود آوردن تو جامعه، چون بالاخره شما کارگری که حالا چین ممکن از دوره ما و در اومده، کارگر ایرانی رو به زبون خوش نمیتونی مجبورش کنی روزی یه دلار حقوق بگیره، اعتراض میکنه، چپیه دانشگاه پا میشه سخنگوی کارگر میشه، حرف مارکسیستی میزنه، کارگره میره دنبالش، مجبور میشه دانشگاه هم سرکوب بکنه، نویسنده برمیداره شعر در وصف کارگر و کار و سرمایه میگه، اونم میگیره میکنه زندان، اختناق از این در میاد، برای حفظ جامعه، برای حفظ جامعه در مقابل، برای تضمین تولید و بازتولید سرمایه داری تو اون جامعه مشخص. این صورت مسئله بورژوازی تو انگلیس نیست، تو آلمان هم نیست، تو اروپا غربی هم نیست، تو اون کشور هست، چون تو اون کشور نمیتونی با تکنولوژی که نداری، که شرکت های بیمه و نمیدونم این وسط اینجا نیست که بتونی اونجا تو بازار حضور به هم برسونی، تولیده و تولید بر اساس کار ارزون صورت میگیره و اختناق جزشه و وجود اختناق باعث میشه که بورژوازی احتیاج، حالا علل عموم بگذاریم ولی تو این کیس خاص، احتیاج داره به یه دستگاه دولتی موجود برای اینکه نظم رو حفظ کنه و بورژوازی و افق بورژوایی تو ایران بیشتر از هر کس احتیاج داره به اینکه جمهوری اسلامی رو دستگاه دولتش دست نخورده تحویل بگیره، دست احتیاج داره سپاه پاسداران رو یه جوری چیز بکنه، تطهیر بکنه اگه نه، اگه بتونه. ارتش رو که هیچ مشکلی باهاش نداره، شهربانی رو که باهاش مشکل نداره، خود دستگاه دولت، وزارت اطلاعات و فلان، همه اینا رو میخواد تحویل بگیره، یه قشر بالای دولت بذاره کنار و یه تحولی تو اون جامعه وجود داره، برای اینکه به جز این نمیتونه کنترل خودش رو بر اوضاع حفظ کنه. اونم داره سرنگونی رو به نفع جنبش خودش تعریف میکنه، بورژوازی داره سرنگونی جمهوری اسلامی رو به نفع جنبش خودش که بازگرداندن ایران به یه جو، تبدیل کردنش مثل دوره شاه به یه جزء انتگره تولید و باز تولید بازار سرمایه‌داری داره تعریف میکنه. به این پرچم کل بورژوازی. در مقابلش طبقه کارگرم باید این تعریف کنه و طبقه کارگر این رو از زبون ما تعریف کرده، اون چیزی که ما بهش منشور سرنگونی گفتیم، نوعی از سرنگونیه که مطلقاً به نفع راست نیست و طبقه کارگر رو در موقعیتی قرار میده که با سرنگون شدن جمهوری اسلامی بتونه بلاواسطه در بهترین موقعیت برای عبور بلاواسطه به انقلاب سوسیالیستی سیر کنه. پرچم در مقابل پرچمه، اون یه جور پیروزی میخواد، شما یه جور پیروزی. مبارزه با دو خرداد پرچم پیروزی الان دیگه نیست، پرچم هیچی نیست، پرچم مبارزه با دایناسوراست، دایناسورای سیاسی. تموم شد، رفتن، پروندهشون بسته شد، بس کردن راجع به خرداد، تموم شد، حتی کنفرانس برلین دیگه نداره، برش نداره، تموم شد اون صورت مسئله، تموم شد. جامعه در مقابل یه چیز دیگه قرار گرفته، در مقابل یه انتخاب دیگه قرار گرفته و این انتخاب رو اولین وظیفه کمونیستا اینه که این انتخاب رو در مقابل جامعه قرار بدن و نیرو براش بسیج کنن. یعنی چه؟ اگه میپرسین کمونیست های انقلاب ایران و وظایف کمونیست ها، میان اولین قدم اینه که کمونیست ها از زاویه جنبش کمونیستی، از زاویه جنبش کمونیسم کارگری، از زاویه جنبش سوسیالیستی، پیروزی همین جنبشی که ممکن هست، همین جنبشی که در جریان هست رو تعریف کنن. و این پیروزی رو ما تعریف کردیم، تلاش کردیم تعریف کنیم و همون سنتیه که از توش بحث دو تاکتیک در اومده، جمهوری دموکراتیک کارگران دهقانان در اومده، جمهوری انقلابی در اومده، توی جلسات قبل راجبش صحبت کردم و امروز هم داره میگه که ما میخوایم جمهوری اسلامی بره. میگه شما چی میخوایم؟ میگم ما میخوایم جمهوری اسلامی، طبق کارگر میخواد جمهوری اسلامی سرنگون بشه، جاش یه دولت موقتی بیاد، زیر موقتش خط، به خاطر اینکه باید معذر ما موقته، چون تخت پرش ماست به سوسیالیسم، موقته، برای اینکه مردم، به مردم میگیم برای اینکه مردم باید آینده نظامشون رو تصمیم بگیرن دیگه، جنبش نه است دیگه، جنبش نه گفتن به جمهوری اسلامیه. به جمهوری اسلامی میگیم نه، آینده من به شما مربوط نیست، خودم بعدن تعیین میکنم. چجوری تعیین میکنم؟ وقتی که یه دولتی اومده باشه، دولت موقتیه، یک، دوم دولت انقلابیه، یعنی مشروعیتش از هیچ انتخابی نمیگیره، مشروعیتش رو از انقلابش میگیره که من دولت قیام کنندگانه، قیام کسانی که قیام میکنن جمهوری اسلامی رو میندازن، دولت تشکیل میدن، مشروعیتش از هیچ انتخابی نمیگیره، از نفس قیام میگیره، از نفس انقلاب میگیره، به این اعتبار دولت انقلابیه، نه اینکه کی توش از کی توش نیست، مشروعیتش از این انقلاب میگیره و یه دولت موقته و بلافاصله این اقلام رو به عنوان قانون اعلام میکنه، انحلال سپاه پاسداران، دستگیری سران جمهوری اسلامی، جدایی دین از دولت، مصادره کلیه اموال موقوفات، انحلال ارتش، انحلال سپاه پاسداران، مسلح کردن مردم، اعلام آزادی های بی قید و شرط سیاسی و هر کی اینا رو زیر پا بذاره میکنه زندون. این دولت قدرت اعمال میکنه، اینجوری نیست. مطالبات عمومی کارگر از جامعه است، کارگریه که به همراه بقیه خودشو به قدرت رسونده و اعمال میکنه و هر کی بخواد آزادی های سیاسی مردم زیر پا بذاره آنچنان با تخماق میزنه تو سرش که دیگه نکن این کار. دیکتاتوری دیگه، همه دولت ها دیکتاتوری هم. اینجا شما اگه برین چیز نکنین، اگه برین بخواین یه کارخونه رو تصرف کنین میبرن توی زندون، چون حق نداریم، مالکیت خصوصیه دیگه، بس هم بسای استبداد نیست. مالکیت خصوصی قانون داره، شما نمیتونین مالکیت خصوصی زیر پا بذاری. اونجا هم این قانون یا آزادی سیاسی نمیتونین زیر پا بذاری، برابری انسان ها رو نمیتونین زیر پا بذاری، به همه باید بیمه بیکاری بدین، به این دلیل معیشت همه تأمین باشه، به این دلیل که مردم رو نتونن تبدیل کنن به ضرب گروگان گرفتن نون بیارنشون پای الترناتیوی، نه به این دلیل که مسئله رفاهی مردم رو کامل حل میکنه. اینکه کسی نتونه بگه آقا جان من شما اگه به من رأی ندی من از کارخونه میکنم بیرون، یا از اداره میکنم بیرون، برو بابا از کارخونه میکنیم بیرون، بیرون دولت به من بیمه بیکاری کاملا مکفی میده، همون اندازه‌ای که تو به من حقوق میدی، چه مهم نیست. و این تعریف در نتیجه اولین قدم تعریف این پیروزیه و اولین چالش، اولین مساف، اولین چالنجی که در مقابل کمونیست ها قرار میگیره تعریف کردن این پیروزی در مقابل راسته و تبدیل کردن برداشت عمومی جامعه از پیروزی بر جمهوری اسلامی به خودشون، به این پیروزی که خودشون دارن تعریف میکنن. و اینه جمهوری اسلامی سرنگون بشه دیگه کل این ماجرا هم تمومه، درست مثل سرنگونی تزار تو فوریه 1917. و تلاش بکنیم که این جور سرنگونی رو به وجود بیاریم. این پای همین منشور ما رو به وجود به اصطلاح وسط میذاره و نشون میده که تلاشی که ما کردیم برای اینکه پیروزی این جنبش رو برای کمونیست‌ها، و کمونیست‌ها اولین وظیفه کمونیست‌ها اینه که این پیروزی رو برای بکنن معنی که مردم از پیروزی علیه جمهوری اسلامی می‌فهمن. امروز بخش وسیعی از جامعه اینطوری فکر نمی‌کنه. بخش وسیعی از جامعه امروز پیروزی رو از زاویه راست، اپوزیسیون راست می‌بینه. شما از یکی بپرسین جمهوری اسلامی سرنگون بشه یعنی چی؟ یعنی آخونده جمع بشن رابطه ما با آمریکا خیلی خوب بشه با غرب. چند نفر اینو میگن؟ فکر میکنین این تصویر راسته؟ تصویری که اپوزیسیون راست داره به جامعه میده. پیروزی به اون اونم میگه آره جمهوری اسلامی سرنگون میکنم، نمیذارم آب از آب تکون بخوره. حالا این داستان آب از آب تکون خوردنم بعدا یکم راجع بیشتر صحبت میکنم. و نمیذارم نظم و انضباط به جای خودش، نظم جامعه به جای خودش هست، دوره هر کی به هر کی انقلابی نمیشه، اعدام‌ها در کار نخواهد بود، نیمکلات جمهوری اسلامی رو عوض میکنیم، رابطه‌مون با آمریکا و اروپا و اینا عادی میشه. یادتونه اون وقتی که سال 55-56 میومدیم خارج کشور از این مرزا رد میشدین، پاس ایرانی رو که اگه پاس ایرانی داشتین فقط جلدشو نشون میدادین رد میشد، اصلا کسی چک نمیکرد. یا اونو دوباره زنده میکنیم. سال 56 اینطوری بود دیگه. سال 56 ما اومدیم این اروپا، اصلا کسی پاستو نگاه نمیکرد. نگاه ای پاس ایرانی بفرمایید. از پاسای اروپایی به اعتبارش بیشتر بود. میخوام بگم که این تعریفیه که راست میکنه از پیروزی. و در مقابل این کمونیست‌ها در مقابل این وظیفه قرار میگیرن که تو لحظه به لحظه تحرکات اون جامعه در مقابل این افق بایستند و در مقابل این افق به عنوان آلترناتیو افق خودشون رو مطرح کنن و مطلوبیت افق خودشون رو بگن و خودشون رو با مطالباتی که در اون افق اومده آنچنان تداعی کنن که وقتی حتی بدون اطلاع شما کسی رفت فرض کنی شروع کرد مساجد رو مصادره کردن یا موقوفات رو مصادره کردن، بگن مگه اینجا حکمتیستا اومدن چه خبرتونه؟ مثل مادر من چند بار گفتم مادر بزرگ من تو زمان انقلاب مشروطه زنده بود بچه‌ام داشته، ولی میگفت عراق شلوغ میشد، شهر مثلا شلوغ میشد، تظاهرات میشد، میگفت بولشویکی شده، روزا شهر بولشویکی شده. اصلا نمیدونست کلمه بولشویک هم یعنی چی. بولشویکی شد. جامعه این رو با شما تداعی کنه، با کمونیستا تداعی کنه، بگه ما کمونیستی شده شما دارین موقوفات رو میگیرین، مسجد چرا اداره محل کردی؟ مگه کمونیستی شده؟ چرا این کار کردین؟ آزادی بی قید و شرط؟ مگه کمونیستی آقا دارن آزادی بی قید و شرط میدین؟ ارتش رو منحل بکنین، حمله با... آقا وایس این کمونیستان دارن ارتش رو منحل میکنن. با این چیزا تداعی بشه و توقع کارگر این پیروزی رو برای خودش ببینه. این اولین قدمه که باید برداشت و تعریف کرد. وقتی میگیم باز قدم بعدی اینه که وقتی برمیگردین انقلاب جامعه ایران رو نگاه میکنین، موقعیت حکومت و موقعیت طبقات رو باید ببینیم که بخش زیادیشو گفتم. حکومت، من قبلا صحبت کردم راجع به این، جمهوری اسلامی تو آخرین خندقشه، به خاطر اینکه آخرین این چیزی که اومده جلو صف وایساده، پدیده‌ای که اومده جلو صف وایساده دیگه قابل تجزیه نیست، مثل ذرات اولیه میمونه دیگه قابل تجزیه نیست. این احمدی نژاد همون خامنه ایه و همون کنه فشرده جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تو فشرده ترین دوره زندگیش قرار گرفته، هیچ وقت به این فشردگی و به این سلبی نبوده، هیچ وقت تو دوره عمرش به این وقت نبوده. یک دوم این که هیچ وقت به این کوچیکی نبوده. دوره خمینی خیلی دوره به اصطلاح ظاهرن اختناق بود و ظاهرن که چی، واقعا هم اختناق بود و کشت و کشتار بود، منتها جمهوری اسلامی همون وقتش هم 60 تیکه بود و بزرگ بود، همون وقتش گنجی براش آدم میکشت تا همین احمدی نژادی که امروز هست. امروز دیگه اینطور نیست. اون بخشی از جامعه که آسی حاضره برای جمهوری اسلامی آدم بکشه، اون بخشی از جمهوری اسلامی که حاضره به خودش بمب ببنده و میبنده، اون بخشی که از جمهوری اسلامی حاضره به اصطلاح فداکاری بکنه و پشت سیستمه، بخش بسیار کوچیکیه، صلبه، محکمه، ولی کوچیکه. جمهوری اسلامی ایزوله شده و تو جامعه به کلی ایزوله شده و بخش فشرده، ارتجاع فشرده رو در مقابل مردم قرار داده که با سرنگونی این ارتجاع فشرده دیگه جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند، چیزی دیگه نمیتونه. به همین خاطر مقاومتش بیشتره، به همین خاطر سگجونتره، به همین خاطر خطرناکتره. منتها ایزوله تره، کوچیکتره، منفردتره تو جامعه و شکست پذیرتره، آسیب پذیرتره. به من این وضعیتی که تو حکومت توش قرار گرفته. اوضاع اقتصادی ایران، این جامعه ایران رو در مقابل یه خطر انفجارهای آنی، خطر که نه، برای در مقابل احتمال انفجارهای آنی قرار میده. امروز مسئله اقتصاد، گفتم عروج احمدی نژاد به یه معنی، شاخص این هست که تو جامعه مسئله اقتصاد و مسئله معیشت و مسئله فقر تبدیل به یه مسئله مهم شده و تبدیل به یه مسئله شده که مهم نیست. شما امروز اگه مستضعفان رو که گزارش هایی که اون وقت از تهران می اومد میگفتش که جنوب شهر و قسمت های کارگری نشین شهر بخش اعظمش، اونایشون که رای دادن به احمدی نژاد رای دادن به خاطر اینکه گویا قراره بهشون دستمزدهای معوقه رو بده، گویا قراره حقوق کارگرا رو ببره بالا، گویا قراره این کار بکنه. مهم نیست به احمدی نژاد رای دادن یا به هر کی رای دادن، مهم اینه که حتی اگر به احمدی نژاد، اگر این ادعا هم درست باشه، به احمدی نژاد رای داده باشن، معنیش اینه که مسئله اقتصاد عروج کرده اومده بالا و همراه باش ناتوانی ذاتی احمدی نژاد و جمهوری اسلامی در پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی جامعه باعث میشه که خطر فلاکت بالای سر این جامعه به اصطلاح مرتب آویزون باشه. دامن گرفتن فلاکت، بیکاری، چون مهم نیست امروز ممکنه یه تصمیم بگیره بگه 20% پول نفت رو تزریق میکنم به جامعه میدم به همه، 3 ماه میمونه، بعد از 3 ماه اون 20% میشه 40% تورم تو جامعه، چون شما پول همینجوری تزریق کنی تو جامعه و پول هم یک کالا هست، وقتی زیاد باشه تو جامعه قیمتش میفته به نسبت بقیه کالا، قیمت اونا میره بالا، پول هم یکی از کالا هاست دیگه. وقتی شما زیادی بدی همراه اون تولید تو جامعه نره بالا، بهش میگن تورم دیگه. اگه شما پول تو جامعه زیاد کنین ولی همراه باش کالاها و خدماتی که بشه با این پول خرید و زیاد نکنین، یه جنسی رو تو بازار زیاد میکنین، مثلا نمیدونم نفت زیاد میشه، نخود زیاد میشه، لوبیا پارچه زیاد میشه، قیمتش میفته پایین. پولم چون همه با اون میسنجن، معنیش اینه وقتی قیمتش میره بالا، قیمت همه، وقتی قیمت پول میاد پایین یعنی قیمت همه چی میره بالا، بهش میگن تورم و همراهش فلاکت میاره. اینجا خطر تورم، خطر فلاکت اقتصادی، خطر خیلی عاجلیه بالای سر جامعه و یکی از معامل هاییه که اون وقت میتونه باعث تحرکات وسیع اجتماعی و باعث انفجارات وسیع میتونه بشه. کلن پیش بینی نشده. به نظر من این شانس زیادی رو به وجود میاره که محل تمرکز اعتراضات از اعتراضات به اصطلاح نوع بخش بالاتر جامعه، اعتراضات فرهنگی سیاسی برای آزادی های سیاسی اینا، همراه اون منتقل بشه به بخش پایینتر، اقشار پایینتر جامعه، به محلات کارگری، به محلات زحمتکش نشین، برای آب، برق، دستمزد، کارخونه ها و اینا. و هر کدوم از اینا میتونه بالقوه تبدیل به یه انفجاری بشه که جمهوری اسلامی جلوش خودشو نگیره. کافی یکی از این محلات زحمتکش نشین، بخشی از این محلات زحمتکشی جی وردارن اعتراض بکنن، مثال دارم میزنم، با سپاه پاسداران زد و خورد بکنن، مردم بریزن پادگان جیو هم بغل بگیرن و مسلح بشن، جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی دیگه خودش نمیگیره جلو، متواری میشه. کی میاد سر کار؟ مسئله باز. توقع چیه؟ مسئله است که اون وقت دیگه این مساف و چالشی که در مقابل کمونیستا برمی گیره. اینجا اومدن سر کار احمدی نژاد همراه با اینه، یعنی حکومت علاوه بر این که به لحاظ سیاسی زیر فشار رفته، علاوه بر این که کماکان خطر اعتراض برای حکومت، خطر اعتراضات دانشجویی، خطر اعتراضات وسیع به اصطلاح برای آزادی ها، برای حقوق زن، برای این چیزا وجود داره، در کنارش علاوه بر اون، برعکس دوره خاتمی، امروز جامعه در مقابل جامعه بور جمهوری اسلامی در مقابل چشمنداز انفجارات به اصطلاح اثر معیشت قرار گرفته و قرار خواهد گرفت. ممکن این دو ماه، سه ماه دیگه یا چهار ماه، هر چی میگم این احتمال رفته بالا. کوتاه مدت جمهوری اسلامی میتونه، نمیگم نمیتونه، کوتاه مدت جمهوری اسلامی میتونه از این ابا بکنه، ولی طولانی مدت نه، و طولانی مدت دیر یا زود در مقابل این قرار میگیره. و این اوضاعی که تو جامعه ایران هست و خطر فلاکت، استبدادی که جمهوری اسلامی در مقابل این دفعه تکون خوردنایی که از پایین واقعا وجودشو به خطر بندازه، شروع میکنه با اون هسته‌ای که الان جمع جور کرده، هسته کوچیک اما ایدئولوژیک و خالص ارتجایی که دور خودش جمع کرده، شروع میکنه تلاش میکنه برای سرکوب کردن، گسترده کردن بساط اختناق، برگردوندن به اصطلاح جامعه به عقب، در مقابل خودش زده حمله جامعه رو به وجود میاره که نمیخواد زیر بار این بره. الان جمهوری اسلامی، الان احمدی نژاد اگه بخواد تعرضم بکنه با آزادی ها، فرض بکنیم بتونه، که من فکر میکنم طولانی مدت نمیتونه، اون بارم صحبت کردیم راجبش، اگه بخواد بکنه هنوز بهش احتیاجی نداره. دو خوردادی که شکست خورده، صف اعتراض عمومی یه جور سردرگمی بی رهبر شده، چون چپ که حاضر نشه در اون میدونی که باید این رهبری رو بکنه غایب بود. درست وقتی دو خرداد از صحنه حذف شد، چپ هم همراهش تمایزش با راست از بین رفت و یمن تحولاتی که بعد از منصور حکمت تو حزب کمونیست کارگری به وجود اومد. در اینجا راستم که نمیخواد انقلابی بکنه و که شلوغ بکنه به اصطلاح، میخواد نیم کلاجی ماجرا رو رد بکنه. اینجا جامعه رو وقتی از جامعه رو کلا نگاه میکنیم، جامعه الان اون خطر فوراً و آنن رو برای احمدی نژاد جمهوری اسلامی هنوز به وجود نیاورده بخواد بزنه بگیره ببره و در حالی که اینو دیر یا زود در مقابل این قرار میگیره و دست میبره برای این. و در کنار این تعرض سیاسی، گفتم خطر انفجار از سر معیشت، یعنی کانون شدن محلات کارگری زحمتکشی، کانون شدن اعتراض کارخونه‌ای و کشیده شدن بخش پرولتر صنعتی به عرصه مبارزه سیاسی و اقتصادی. یه مبارزه اقتصادی، یعنی مبارزه اقتصادی کارگر صنایع ریسندگی بافندگی میتونه سیاسی نشه، همینجوری بمونه. ولی مبارزه اقتصادی کارگر نفت یا کارگر برق یا کارگر حمل و نقل یا شرکت واحد دیگه نمیتونه اقتصادی بمونه تو اون جامعه، حتی اگه شعارش اقتصادی باشه سیاسیه، چون ارکان سیاست رو تو اون جامعه توی دوره متحول انقلابی، یه دوره‌ای که جامعه داره تکون می‌خوره، یه اعتصاب کارگر نفت اصلا جمهوری اسلامی رو فلج میندازه، اصلا میتونه، نه که حتما میکنه. میخوام بگم که حتی اعتراضات کارگری و اعتراضاتی که تو محلات زحمت کش نشین و محلات کارگری این دوره میتونه شکل بگیری و پتانسیلش به شدت میره بالا، تماما سیاسی خواهد بود. خودشون ممکنه مطالباتشون اقتصادی باشه، بگن محله ما چرا گاز نداره، منتها محله ما گاز نداره، محله گاز ما گاز نداره، فرض کنین که فلان بخش بندر عباس وقتی که تعرض بکنن به اون محله، فردا پالایشگاه بندر عباس تعطیله دیگه. اینطوری نیست که کارگر کارخونه ریسندگی کرمان گیر آوردن تنهایی که کارخونهش هم هیچ سودی نمیده، سوبسید هم دارن بهش میدن، هی به زور میخوان باز نگهش دارن. اونم میگه بابا جان اصلا من نمیخوام، بیا کارخونه ما رو خود شما. بارها این شده دیگه، این ریسندگی ها دارن توی بافندگی ها دارن ورشکست میشن، چون نمیتونن با وارد شدن کالای چینی رقابت کنن، اونجا هم نمیتونن بکنن. سرمایه‌دار جمهوری اسلامی به کارگرا میگه بفرمایید کارخونه مال خودتون اداره کنید، به من کاری نداشته باشین. ببینید سود میده، من نمیتونه اداره کنه کارگرا. یه جای تعبیرشون داده همه تعطیل کردن رفتن خونه، چون جنسش رو نمیفروشی، نمیتونی بفروشی. همه کارگرا که نمیتونن دست فروش پارچه بشن تو دهات، بار کنن پارچه بفروشن، که یه بخش شروع کردن دستمزد نقدی دادن، پارچه میدادن به کارگر. شیشه کارخونه، شیشه قزوین به کارگر شیشه میداد، معلوم نبود کارگر کارخونه با این شیشه ها چیکار باید بکنه. میگه من نمیتونم بفروشم، بیا شیشه ما رو شما خود برو بفروش. میگم اینا بالا میگیره و جامعه رو در مقابل این قرار میده. یه احتمال دیگه‌ای که در جلو جامعه بازم دهن باز کرده، به نظر من خطر سناریو سیاهه که بیشتر از سابق دهن باز کرده. سناریو سیاه یعنی عراقیزه شدن ایران، یعنی پاشیدن جامعه و تبدیل شدنش به هر تازه. اگه ایران واقعا اقوام شروع کنن به هم دیگه دعوا کردن و این بساط بشه اونجا، فدرالی بخواد باب بشه، عراق پیشش یه بازی بچگونه است. یک کشور نزدیک 80 میلیون با 80 فرقه که تازه قرار سلاح هسته‌ای هم داشته باشه، و بورژوازی یکی از آلترناتیواش اینه. بورژوازی و اینم باز در مقابل ما، در مقابل کمونیستا قرار میگه. بورژوازی میخواد جامعه، سنت بورژوایی میخواد جامعه رو نیمکلاش تحویل بگیره، ولی ابزارهای حفظ وضعیت موجود، ابزارهای حفظ کنترل مردم رو دست نخورده تحویل بگیره، از بالا دولت رو عوض کنه، وزارت اطلاعات، اداره مالیات، اداره همه این اداراتشون بمونه، ارشاد همه اینا میمونه، استابلاش عوض میکنن، وزارت ارشاد میشه وزارت فرهنگ های سنتی و موسیقی شاهنشاهی، چیزی میشه، ولی همون کار میکنه، پول میده به یه عده، پول نمیده به یه عده، یه چیزایی رو پوش میکنه، مانع میشه، یه نمایشنامه های بیاد مثل قدیم دیگه، کتابایی رو چاپ میکنن، کتابایی رو نمیکنن. اینه میخواد تغییر بگیره، منتها اگه اینه نتونه کنترل کنه، به نظر من آلترناتیوش فلحال داره پرورش میده، آلترناتیوش کنترل منطقه‌ایه. اون وقت پای ناسیونالیسم کرد میاد وسط، به پای کردستان میاد وسط، که به نظر من یکی از حلقه‌های کلیدی برای جنبش طبق کارگر، برای کمونیسم و برای جنبش طبق کارگر، تشخیص کلیدی بودن کردستان تو سناریو آینده ایران که بعد بهش اشاره میکنه، به خاطر اینکه پیشرفته ترین نوع جنبش ناسیونالیستی تو ایران، ناسیونالیستی محلی تو ایران، تو کردستانه. و اون چیزی که بهش میگین مسئله ملی، وقتی ایران رو نگاه میکنین مسئله ملی تو کردستان فقط هست، ملت ها همه جا هستن، من تو هیچ وقت تبریز شاید مسئله ملی نبوده، اهواز هیچ، به خاطر اینکه انتگره بوده، بورژوازیش همیشه انتگره بوده با بورژوازی مرکزی. هرچی هم آذربایجان روسیه آنتریک میکنن، تبریز به زور 4 نفر ممکنه پیدا بشن خیلی دوست داشته باشن جدا بشن، و اینکه منفعتشون مشترک، از اول قاجاریه، خودشون یه پاشون ترک بوده، خانواده پهلوی یه پاشون ترک بوده، و اصلا انتگرن بخشی از همین امروز سیستم حکومتی جمهوری اسلامی یه بخشش اونان. در حالی که کردستان این خاصیت نداره، تاریخ مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی داره، جنبش ملی هست، احزابش هستن، مسلح هست، زمینش حاضره، مردم هستن، فدرالیزم هم الان داره پا میگیره، میتونه فردا اعلام فدرالی بکنه. کل داستان فدرالیزم میتونه از کردستان، و اگه کردستان، اگه دست ناسیونالیسم از کردستان قطع بشه، به نظر من به شدت مشکل و حتی ناممکن میشه برای اقوام دیگه و جریان ناسیونالیستی دیگه که تو ایران ادعای فدرالیزم بکنه، چون نقطه قدرتشون اینجاست. الاهواز که نمیتونه خودش با خودش اعلام فدرالیزم بکنه، یا بلوچه که هیچ بیچاره تحویلش نمیگیره، نه تاریخی داره نه معلومه برای چی داره این کارو میکنه. هرچه رفتن پای قدرت‌های محلی و شکل دادن به آلترناتیوهای محلی به عنوان به اصطلاح ذخیره‌ای که پشتت باشه، که اگه به اصطلاح به قول انگلیسی ها اگه راه اصلی دوانه کرد بیفتی رون، راه حل فدرالی، منطقه کردن ایران، منطقه کردنش و حفظ لااقل حاکمیت سیاسی بورژوازی بر ایرانه و ممانعت از این که ایران توی انقلاب پرولتری، یه انقلاب برابری آزادی خواهانه فرو بره. شاید اون به اصطلاح تور بعدیه که بورژوازی زیر جامعه گرفته و داره میبافتش این تور و داره ارکانش آماده میکنه، مجاهدشو داره مسلح نگه میداره. الان بهتون میگم مجاهدو داره مسلح کنار مرز نگه میداره، مرتب داره کردها رو تو واشنگتن ملاقات میکنن. رضا پهلوی طرفدار فدرالیزم شده، عرض کنم که فدرال بازی باید سر در آورده، پرچم وقتی اعتراض میخواد تو کردستان بده شرایطی رو فراهم آوردن، چون آمریکا که میتونه مرز ببنده، میدونم اتحادیه میهنی نمیتونه ببنده، ولی آمریکا که میتونه مرز عراق ببنده، چند میلیون تیشرت با عکس پرچم کردستان تو شهرهای کردستان پخش میکنه، پرچم سبز میشه همه جا، پرچم سبز هست که علامتی مثل انبار کشاورزی چیز روش هست، مال کردستان، گندم و نمیدونم جو و از این چیزا روش عکسش کشیدن، آفتاب و گندم و جو و از این چیزا، اینا رو پخش کردن، پخش میکنن، تبلیغات میکنن، کانال تلویزیونی دارن، تلویزیون با وقتی که حتی وقتی که با محمد فتایی مصاحبه میکنن میگن که سیاستمدار کرد، اثر نیست از دستشون در رفته، میدونم باید بهشون گفت من میدونم شما دست در رفته، ولی حتی اگه دستش در رفته باشه اونی که داره مصاحبه میکنه کرد و فارس میبینه. میخوام بگم دامن زدن به احساسات قومی، چه تو کردستان ایران، چه تو کردستان عراق، چه تو کل منطقه، بخشی از به اصطلاح اون توریه که زیر جامعه گرفته بورژوازی برای اینکه ممانعت بکنه از اینکه سرنوشت جامعه به دست کمونیست‌ها و ناس دست طبقه کارگر بیفته. و اگر طبقه کارگر میخواد پیروزی انقلابش رو ببینه، باید آگاهانه جلوی این پدیده وایسته و آگاهانه جلوی این پدیده صف ببنده و آگاهانه آماده باشه، هم برای اون گفتم انفجاراتی که من میتونه تو سطح جامعه صورت بگیره، و هم از سر اینکه این توری که اینا دارن میبافن دونه دونه باز بکنه. و گفتم کردستان، حالا برمیگردم بعدن سر این بحث، کردستان یه نقش کلیدی داره برای کمونیستا تو این دوره، همونطور که برای بورژوازی نقش کلیدی داره، خاصیتش با بقیه جاهای اینه که قابلیت‌های کمونیستا تو کردستان دارن که تو جای دیگه نداره، باید برگشت بهش نگاه کرد. به هر حال جامعه، گفتم جامعه در مقابل این تحول انقلابی که الان داره تو ایران اتفاق میفته، طبقات مختلف، افقهای مختلف و جنبش‌های مختلف رو در مقابل جامعه قرار میدن. بورژوازی از یه طرف افق فدرالیسم، افق تیکه تیکه کردن قومی جامعه به عنوان به اصطلاح یه تور نجات آخر، و از یه طرف دیگه داره یه پرچم عبور مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی با حفظ دستگاه‌های جمهوری اسلامی و فقط تغییر قدرت از بالا رو در مقابل جامعه قرار میده و روش داره میکوبه. این دو تا افق بورژوازی جلو و از طریق این دو تا افق که داره پیروزی اون جنبش رو برای پیروزی جنبش سرنگونی رو داره معنی میکنه. یه جا میگه که نیمکلاج میریم، اوضاع میمونه، به بخش بورژوازی کرد میگه که میریم خودمختاری میگیریم. همه اینا رو میگه در آن واحد، همه رو میگه و همه آلترناتیوهای خودشو همیشه بورژوازی این کارو میکنه، جنبش های مختلف خودشو میچینه جلو جامعه که اگه این انتخاب نکر اون یکی رو انتخاب بکنه. شما اگه کانسرواتیو رو نمیخوای خیلی بدت میاد، لیبر داری، ما لیبر رو بهت میده، لیبر رو نمیخوای لیبدم داریم، همین جوری کارت میاره بیرون بهت میده و هر کدومشون رأس یه نوعی از به اصطلاح جنبش بورژوایی هستن و جامعه ایران هم دقیقا همینه. و طبق کارگر اگه میخواد کاری بکنه، قدم اولش اینه که در مقابل این جنبش ها کارت خودش رو بکنه، پیروزی رو از جانب خودش تعریف بکنه و سعی بکنه بخش اعظم جامعه رو بکشونه دور این، نه فقط صفوف خودشو، بخش اعظم جامعه رو بیرون خودشو بکشه دور این. اتفاق جدیدی که افتاده که این اون وقت معنی پیدا میکنه اینه که با شکست دو خرداد و که تبدیل شدن کشمکش بین چه نوع سرنگونی میخوای، کشمکش درون خود جنبش سرنگونی و رقابت‌های درون خود جنبش سرنگونی و اینکه راست میخواد پیروز بشه یا چپ میخواد پیروز بشه، افق راست به اصطلاح معنی پیروزی جمهوری اسلامی رو پیدا میکنه یا افق چپ به تو خود جامعه سرایت کرده، به خود اون طبقات سرایت کرده. بخشای زیادی از طبقات مرفه جامعه الان هم حرفی رو میزنن که سلطنت طلب میزنه، آگاهانه است دیگه، جلو دو خرداد وای نساده، جلو چپ وایساده، جلو طبقه کارگر وایساده، منفعت خودشو میشناسه، میگه شلوغ نکنین، شلوغ نکنین، آروم باشین، بذارین یواش بریم یا همینجوری بریم دنبال راست افتادن. دیگه شده پلتفرم بخشی از خود جامعه، خود طبقات که تو جامعه هستن. یه فاکتور مهمی که باید تو انقلاب آینده ایران ببینیم اینه که انقلاب آینده ایران محاله، محاله مثل انقلاب 57 یه انقلاب همه با همین باشه، نمیشه، همچی چیزی اتفاق نمیفته. انقلاب 57 ایران بورژوازی رو بالغ کرد، انقلاب 57 ایران طبقه کارگر رو بالغ کرد، همونطوری که ما محصول انقلاب 57 ایران هستیم، همونطوری که ما یاد گرفتیم از انقلاب 57، بورژوازی هم یاد گرفته از انقلاب 57. دیگه هیچ اینجوری کارمندان عالی رتبه دربار بیان بگن نمیدونم خمینی بکنن، جمهوری اسلامی بکنن، تظاهرات بکنن بر ضد شاه، نیست، تموم شد. طبقات جلو هم وای میستن، خود طبقات جلو هم وای میستن و کسانی رو که به خودشون جذب کردن جلو هم قرار میدن. در اینچه انقلاب همه با همین نداریم، دانچه این انشقاق، این انشقاق کدوم پیروزی رفته تو جامعه، رفته تا پایین، داره میره پایین و داره جامعه رو از هم جدا میکنه. قبلش اینطوری نبود، همه با هم فقط ضد جمهوری اسلامی بود، دو خرداد نمیخوایم، ولی بعضیا میگفتن میخوایم، ولی کمی بودن یا توهم داشتن. الان دیگه بحث توهم نیست، منفعتش ایجاب میکنه، منفعتش ایجاب میکنه دولت رو از بالا دست به دست بکنه، منفعتش ایجاب میکنه که بره فدرالیزم بیاره، فدرالیزمی که امروز زحمت کشان پرچمشو ورداشته، فدرالیزمی که امروز حزب دموکرات پرچمشو ورداشته، یا فدرالیزمی که چپ در مقابلش سکوت کرده، دیگه توهم نیست، منفعت یه جنبش خیلی حاضر آماده است که رفته تو جامعه و باید شکستش و وظیفه کمونیستا اینه که بشکننش و اینه تشخیص بدن و جلوش وایسن و جلوش سد ببندن، نه فقط از نظر افکار که حالا بعد میگم، بلکه تو سیاست. به هر حال در مقابل این کمونیستا گفتم انقلاب میخوام عوض کنیم 5 دقیقه. راه صحبتم این بود که کمونیستا گفتم بحث ما راجع به انقلاب ایران و وظایف کمونیست است، این بخشش راجع به انقلاب ایران بود که گفتم انقلاب ایران این خصوصیات رو داره، انقلابی که الان داره، نه هر انقلابی، ممکن 5 سال دیگه یه چیز دیگه بشه، امروز تحولی که امروز تو جامعه داره اتفاق میفته این مشخصات داره و طبقه کارگر و کمونیست ها قبل از هر چیز باید رهبر باید پیروزی این جنبش رو تعریف کنن و پیروزی این جنبش رو کاری بکنن که پیروزی این جنبش تبدیل بشه به پرچم اون جوری که اون جنبش از نظر ما پیروزی مطلوبه تبدیل بشه به پرچم جامعه برای پیروز کردن اون جنبش و اون وقت وظایف خاصی برای کمونیست ها پیش میاره که برش میپره.